دی بدن و بلافاصله شهروند اسرائیل بشن، در حالی که هیچ پیوند تاریخی با اونجا ندارن و نمیتونن به زبان عبری صحبت کنن. هیچ کس رو در اون کشور نمیشناسم و هیچ خانواده‌ای در اونجا ندارم، صرفا به خاطر اینکه یهودی هستم میتونم. تمام چیزی که اونا از من میخوان اینه که یهودی باشم، جزء یک گروه مذهبی مثل هر کس دیگه.
من از اهالی قدس هستم. من یک شاهد عینی هستم. من عرب را میشناسم. آنها آدم‌های خوبی هستند. قبل از شروع جنبش صهیونیستی هیچ مشکلی وجود نداشت. مادر بزرگم به من میگوید قبل از شروع جنبش صهیونیستی آنها بچه‌هایشان را در کنار یکدیگر بزرگ می‌کردند. این ایده صهیونیست بود که سرزمین فلسطینیان را از عرب بگیرند و این اقدام آنان باعث شروع جنگ شد. نه عرب عامل این مشکل هستند، نه یهودیان، نه یهودیت و نه مسلمان بودن هیچ کدام عامل این درگیری ها نیست. فقط صهیونیسم عامل آن است. فقط صهیونیسم عامل آن است.
حوادث سال 1948 لحظه سرنوشت‌ساز برای خاورمیانه بود و از اون به بعد بود که بی‌ثباتی در سراسر منطقه گسترش یافت. تنش‌های خشن ادامه یافت تا اینکه به جنگی دیگه در سال 1967 انجامید. در اون جنگ اسرائیل بقیه سرزمین تاریخی فلسطین، یعنی اونچه که امروز کرانه باختری و غزه نامیده میشه، را اشغال کرد.
افسانه یه دیگر این بود که می گفتند قصد داریم با وارد آوردن فشار اسرائیل را وادار به عقب نشینی کنیم، در حالی که مسئله اصلا این نبود. البته گرچه اسرائیل پیروزی تمام عیاری را به دست آورده بود، اما این پیروزی در معرض تهدید قرار داشت.
طی جنگ سال 1967 اسرائیلی‌ها بیش از 400 هزار فلسطینی را آواره کردند که نیمی از اونها جزء آوارگان سال 1948 بودند که ظرف کمتر از دو دهه برای دومین بار آواره شده بودند. کاملا روشن بود که دنیا قصد نداره به این موضوع رسیدگی کنه. این در شرایطی بود که افرادی که در مناطق تازه اشغال شده و همینطور در خارج به سر می بردن همچنان آوارگان بی خانمان بودند. سازمان ملل متحد ضمن تایید حق بازگشت آوارگان قطعنامه هایی رو یکی پس از دیگری تصویب می کرد. رهبران کشورهای عربی همسایه به طور زبانی از این موضوع دفاع می کردند، اما از انجام اقدامی مناسب ناکام موندند. بالاخره فلسطینیا خودشون این موضوع رو در دست گرفتند و قیام عظیمی تحت عنوان انتفاضه شکل گرفت و این در حالی بود که مردم کرانه باختری و نوار غزه به پا خواستند. اسرائیل راهکاری را برای مقابله با اونها در نظر گرفت که به گفته اسحاق رابین قدرت، زور و کتک بود و تحت عنوان استراتژی شکستن استخوان‌ها شهرت یافت. هزاران فلسطینی دستگیر و زندانی شده بودند و سال 1967 بیش از 400 هزار نفر دستگیر و زندانی شدند که بسیاری از اونها بدون هیچ اتهامی در بازداشت به سر می بردند، در شرایطی بسیار سخت که با اونها بدرفتاری می شد و به شدت شکنجه می شدند. تا پایان سال 1993 انتفاضه اول به تدریج فروکش کرد. طی 7 سال پس از آن فلسطینیان وارد روند صلح با اسرائیل شدند.
امروز ما شاهد اقدامی فوق‌العاده در خصوص یکی از مهمترین حوادث تاریخ هستیم. این روند صلح رسما با دست دادن طرفین در کاخ سفید آغاز شد.
به نظر من بزرگترین برداشت غلط از این موضوع چندین سال اشتباه برای چندین سال صلحه. طی این مدت، یعنی زمانی که به نظر می رسید روند صلح در جریانه، در حقیقت زندگی روزمره فلسطینیا در سراسر مناطق اشغالی بدتر و بدتر و بدتر شد. واقعیتی که من با چشمای خودم شاهدش بودم شکل جدیدی از سلطه اسرائیل بر فلسطینیا بود.
حقوق اقتصادی و اجتماعی که شامل حقوق سلامت و بهداشت، آموزش، کار و امثال آن می شود، همگی مواردی است که به بدترین وجه در مورد اکثر فلسطینیان و تقریبا در مورد تمام آنها نقض شده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته در مدتی که روند صلح اجرا می شد، تمام شاخصهای اقتصادی بیشترین افت رو داشت.
به علاوه طی آن مدت شهرک‌های اسرائیلی همچنان گسترش یافت.
شهرک‌های اسرائیلی از نظر وسعت و جمعیت دو برابر شد. تعداد شهرک نشینان یهودی از 200,000 نفر به 400,000 نفر رسید. طی همین مدت در حالی که مناطق تحت کنترل اسرائیلی‌ها در حال گسترش بود، قدرت مقامات فلسطینی به حاکمیت بر مناطق متزلزل و ناپیوسته فلسطینی که تحت عنوان کشور آتی فلسطین در دستشون بود، محدود شده بود. چه جنبه‌هایی از زندگی شماست که دیگری براتون تصمیم می‌گیره؟ این همون اشغاله. اسرائیل ظرف 10 سال گذشته میتونست در مورد همه چیز تصمیم گیری کنه، اما طی این مدت همه ده‌ها و حتی صدها بار شنیدن که گفته شده مردم در مناطق فلسطینی و در غزه آزاد بودن. چطور مردم میتونن آزاد باشن در حالی که ارتش و نیروهای نظامی دور تا دور اونها رو محاصره کردن؟ مقامات فلسطینی راجع به اوضاع و واقعیات خیلی گرم و صمیمانه سخن میگفتن و در عین حال این واقعیت رو از اکثریت قاطع مردم کتمان میکردن که این سالهای صلح فاجعه بوده.